در مورد خبرگان رهبری چیزی عرض بکنم. ببینید عزیزان، از انتخابات خبرگان غافل نشین. بیشتر تأکیدی که همش تو این انتخابات اخیر بود نسبت به انتخابات مجلس بود. فراموش نکنیم که انتخابات خبرگان از جهتی از انتخابات مجلس مهمتره و رهبر انقلاب 8 سال پیش فرمودن در مورد مجلس خبرگان فعلی، فرمودن که مردم بدونن که خبرگان رو انتخاب میکنن که به احتمال زیاد انتخاب رهبر بعدی در این خبرگان واقع خواهد شد. خب خدا متعال لطف کرد و این اتفاق توی این مجلس خبرگان فعلی نیفتاد، ولی این حرف واقعا به نظر میرسه در مورد انتخاب مجلس خبرگان بعدی صادق باشه، خدا نکنه البته همین رو هم، ولی به هر حال اون نکته مهمی که رهبر انقلاب فرمودن اینجا صادقه که حواسمون باشه مجلس خبرگانی رو داریم انتخاب میکنیم که اینا قراره رهبر انتخاب بکنه، یعنی اون رأس اون حاکمیت دینی قراره توسط این مجلس انتخاب بشه و وظایف سنگینی داره مجلس خبرگان. فقط هم حالا خبرگان جایگاهش جایگاه انتخاب رهبر نیست، اینا علمای بلادن، اینا با این رأیی که شما میدید و عضو مجلس خبرگان میشن یه اعتباری هم پیدا میکنن، هم در حد استان خودشون، هم در کشور، هم بلکه در دنیا. یعنی دشمن نسبت به مواضع اعضای مجلس خبرگان حساسه، اگر یه کسی یه حرف ضعیف و تضعیف کننده بزنه به شدت ضریب پیدا میکنه برای دشمن و به شدت دشمن ضریبش میده. خیلی مهمه، خیلی باید دقت کرد. و الحمدلله آدمای خوب هم زیاد داریم. بنده دوست داشتم کرمانشاه بودم، مثلا در کرمانشاه با آیت الله علما رأی میدادم در مجلس خبرگان، یا فرض بفرمایید مثلا در تهران بودم مثلا با آیه اعرافی رأی میدادم. خب شما ببینید چه شخصیت های ارزنده ای. آیه اعرافی واقعا جز شخصیت هاییست که بنده هم به شدت بهشون علاقه دارم، هم کارنامه بسیار وزینی ایشون دارند، هم از جهت علمی هم از جهت اجرایی، الان هم که در شورای نگهبان هستن. مثلا شخصیتی مثل آقای صفایی بوشهری در تهران و شخصیت‌های دیگری که نمیخوام همه رو اسم بیارم، مثلا در مشهد آقای مدرسی یزدی، ایشون هم جز اعضای شورای نگهبانن. ایشون کسی است که وقتی انحرافی توی داماد خودشی، شما مقایسه کنید با حکومت عثمان که مثلا یه فردی مثل آقای مدرسی یزدی که الان در خبرگان بر انتخاب برای خبرگان خراسان کاندید هستن، ایشون یه انحراف تو داماد خودش میبینه موضع علنی میگیره. چقدر اینا برجسته است این ویژگی ها نسبت به داماد خودش. ما الحمدلله این شخصه در مازندران آی توکل مثلا، در سمنان آی میرباقری و همینطور استان های مختلف، حالا نمیخوام تک تک اس بیارم، میخوام بگم اگه کسی هم مثلا نسبت به مجلس شورای اسلامی حالا مثلا تردیدی داره یا مثلا بحث اینجوری هست، ما تو خبرگان الحمدلله گزینه‌های خیلی خوبی داریم. شما می‌تونید به همون شخص رأی بدی. حالا تشویق نمی‌کنیم کسی رو به رأی سفید دادن، چون رأی سفیدم در مجموعش بازم خودش خوب نیست و ممکنه عامل تضعیف به حساب بیاد. انتخابات ریاست جمهوری اخیر یادتونه دیگه، ما 3 میلیون 4 میلیون چقدر رأی باطله داشتیم. خب این اصلا آمار خوب، نفر دوم آرای باطله بود، یعنی اول رئیس جمهور دوم آرای باطله بود، این اصلا خوب نیست، اصلا وجهه قشنگ بین المللی نداره و خودش میتونه عامل تضعیف و تحقیر حاکمیت باشه. حالا یک نفر دو نفر توی لیست 30 نفره ای که حالا چون باز بحث لیستی رو هم دوستان سوال میکنن، بنده خودم توی این انتخابات اخیر به این جنبندی نرسیدم برای شخص خودم که لیستی رأی بدم، بلکه به نظرم رسید که تلفیق از مسائل مختلف، حتی مثلا بنده ممکنه در مشهد، حالا احتمالش هست چون هنوز به گزینه هم نرسیدم و گزینه هم نخواهم گفت، حتی به دوستان صمیمی هم احتمالاً گزینه نخواهم گفت، چون حجیتی نمیبینم در این که اون کسی که من بهش رسیدم رو لزوما بتونم به دیگری معرفی بکنم و بخوام گردن بگیرم این شخص رو. ممکنه رو مصالحی یا رو احتمالاتی فردی رو حالا مصلحت ببینم یا احساس بکنم که میتونه بهتر باشه. مثلا الان بنده برای حالا احتمالاً انشالله به عنایت الهی جمعه در مشهد رأی خواهیم داد، مثلا برای مجلس یه نفر رو فعلا تو ذهنمه که اصلا تو هیچ لیستی نیست از نزدیک میشناختم ایشون رو، تو هیچ لیستی نیست، شاید بهشون رأی بدم. برای خبرگان هم یه عزیزی رو مد نظرم که ایشون هم تو هیچ لیستی نیست، احتمال داره به ایشون هم رأی بدم، چون ایشون هم میشناسن از جهت علمی، چون اجمالا شاگرد ایشون محسوب میشدیم دورا دور. از جهت علمی چون وزن علمی ایشون رو میدونم و دوست داشتم و قابل قبول بوده برام، ولی نمیتونم به کسی دیگه معرفی بکنم، یعنی حجتی ندارم برای معرفیش و یه چیز امر شخصی است و خودم هم جز اون افرادی به حساب نمیارم که وظیفه دارند و مثلا آشنایی دارند نسبت به مسائل و اینها که جوانه به قضیه رو بدونن و بخوان به دیگران معرفی بکنن. خودم هم از دیگران سوال میکنم، یعنی همین الانشم برای مشهد که برای رأی بدیم از رفقا دارم پرسجو میکنم اینا به کیا رسیدند. و سری قبلی هم این شکلی بود که تقریبا صبح جمعه بود که تصمیم نهایی رو گرفتیم به چه کسی رأی بدیم. خدمت شما عرض کنم که این حالا یه نکته هم که به نظر میرسه اینه که خیلی شاید حالا لیستی رأی دادن آنچنان ملاک قوی تو این انتخابات پیش رو نداشته باشه. اون افرادی که حالا براتون یقینیه رأی بدید. اگر پیشنهاد میشه که کامل رأی بدید، مثلا تهران 30 تا رو رأی بدید، مشهد 5 تا رو رأی بدید یا شهرهای دیگه، به هر حال از این حق خودتون استفاده کنید. کسی نمیخواد کسی رو سفارش بکنه به اینکه از حقتون چشم‌پوشی بکنید و خود استفاده نکنید از این حقم. یه جورایی همون حرفی که در اصل رأی ندادن میگیم اینجا هم هست دیگه، میگیم که آقا مثلا شما اگه رأی ندی دیگرانی رأی میدن به جای تو. اینجا هم شما وقتی از 5 تا 2 تاش رأی میدی اون 3 تا رو باز انگار دیگران به جای تو رأی میدن. پس میطلبه عقلا ما تا جایی که میتونیم مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، گفتگو کنیم، به نتیجه برسیم، رأی بدیم. این هم توجه داشته باشید که ما اونقدی که میدونیم و شناخت داریم و اینها مسئولیت داریم دیگه و حجت. بعضی تو بعضی پیام‌ها میخوندم مثلا میگفتن که آقا ما نمیتونیم قیامت اینا رو مثلا گردن بگیریم. بله، یه وقت شما بدون هیچ شناختی، بدون هیچ مطالعه‌ای، بدون هیچ تحقیقی اون حسابش جداست، ولی وقتی مطالعه کردی آدم سالم است. کارنامه این آدم اجمالا نشون میده، سوابقی که پیش روی مردم بوده، افرادی که شناخت داشتن و بعضا اون افراد ما میشناسیم. خب بنده مثلا در دانشگاه فردوسی با دوستانی در ارتباط بودم، میدونم هم که اینا کارهای سیاسی میکردن، بعضا هم از جهت اخلاقی و معنوی برای بنده قابل اعتمادن، میدونم وابستگی به جریان و جناح و اینا ندارن، از سر حب و بغض و هوای نفس کسی رو مثلا تایید نمیکنن یا رد نمیکنن. دو نفر، سه نفر، ده نفر اینجوری دارم تو دوستانم. خب از اینا مشورت میگیرم. شما هم ممکنه افراد این شکلی رو داشته باشید یا اون افرادی داشته باشین که یه همچین دسترسیایی داشته باشن و بتوننم به شما بگن، مثل بنده نباشن که محظوریت داشته باشن که بخوان به کسی اسم معرفی بکنم. من از جهات مختلف محظوریت دارم که بخوام اسمی به کسی معرفی بکنم، ولی ممکنه افرادی باشن شما میگن آقا مثلا فلان امام جماعت فلان اداره، مثلا یه آدمی است که اهل تعهد با تقوا رو حساب رأی میده، به جمع‌بندی رسیده، این دو نفر، این سه نفر، این پنج نفر ازش کمک میگیرید، برای خبرگان همینطور، برای مجلس همینطور. اگر هم ممکنه به این نتیجه برسید که آقا لیستی، یه کسی اینجوری برای شما لیستی تایید میکنه، خب اونم به هر حال از باب بیانه است دیگه، بیانه میشه اینجا دیگه، یعنی یه نفر عادل، دو نفر عادل دارن یه لیستی رو تایید میکنن. چطور مثلا برای دادگاه اگه دو نفر عادل شهادت بدن که این شاهد صادقه، این چیزه عادله، این شاهد عادل میشه. اینجا هم همینطوره دیگه، دو نفر آدمه، یا مرجع تحقیق ما این شکلی میتونیم انتخاب بکنیم، دو تا آدم با صلاحیت میگن که آقا فلانی صلاحیت مرجعیت داره مثلا، حالا خودش مرجع نیست ولی اجمالا سر در میاره، وزن علمی افراد رو میدونه، جریانهای مختلف علمی و جناح‌های سیاسی و اینا رو سر در میاره، میگه آقا آدم خوبیه. از این تقلید شما حجت دارید در پیشگاه الهی. بحث حجت داشتن دیگه، یه طرف قضیه، وظیفه ایست که در قبال حاکمیت داریم که باید حفظش بکنیم و تقویتش بکنیم، یه طرف قضیه هم وظیفه ای که نسبت به امورات مملکت داریم، قوانینی که داره تنظیم میشه، مسائلی که پیش میاد، این مسئول، این نماینده هایی که شما انتخاب میکنید دو سال دیگه میخوان کابینه انتخاب بکنن، خیلی مهمه شما به این نکته توجه بکنید. وزیر اطلاعاتی نمیخوان تعیین بکنن، وزیر دفاع میخوان تعیین بکنن، وزیر کشور میخوان تعیین بکنن، اون اینا بعد میشن مثلا سرحلقه نیروهای امنیتی ما، اون یکی میشه وزیر آموزش پرورش ما. اتفاقاتی که میخواد رخ بده تا 30 سال بعد به اون نماینده و کمیسیون آموزش و مصوبات اون برمیگرده و به این وزیر آموزش پرورش که انتخاب میکنه. شما با این رأی به ظاهر ساده داری یک اتفاقاتی رو در تا 100 سال دیگه در حوزه آموزش پرورش این مملکت رقم میزنی. خیلی اینا مسائل مهمیه و میطلبه که ما تو این مسائل با توجه و دقت وارد بشیم. اگر کسی نسبت به لیست به نتیجه رسیده لیستی رأی بده، بنده به نتیجه نرسیدم که لیستی رأی بدم. حالا الحمدلله تهران هم نیستم تو این تشتت آرا که انقدر لیستای متفرق و عجیب و غریب، دغدغه اینجوری ندارم. تهرانی ها که انجهت سخت براشون که بین این لیستا چی کار بکنن به جنبندی برسن، ولی حالا مشهد که میخوایم رأی بدیم دیگه تقریبا 3-4 نفری مشخصه که اینا دیگه همه روشون اجماع دارند و اینها، اینجور به نظرم میرسه که بهتر باشه. ولی حالا ممکنه کسی روی شرایط دیگری به نتیجه دیگه رسته باشه. گفتن که اینکه با اعتماد به حمایت شخص موثقی از لیست رأی بدیم اشکال داره، چون واقعا نمیتوان صلاحیت را تشخیص داد. ببینید ما یه صلاحیت واقعی داریم، صلاحیت ظاهری داریم. یه وقت هستش که میگیم در آن چیزی که عالم واقعه چیه، یه وقت میگیم که پیش خدا این آدم صلاحیت داره یا نداره. اونی که پیش خداست از ما نخواستن، یعنی از ما نمیپرسن که این در پیش من صلاحیت داشت یا نداشت بهش رأی دادی. اونی که از ما میخوان حجت بر اساس مسائل ظاهری است. با چه حجتی به این رسیدی که این صلاحیت داره؟ با چه حجتی به این رسیدی که این صلاحیت نداره؟ میگم آقا من بررسی کردم، فلان موزه این آدم رو دیدم، فلان جا دیدم حرف زده، با همکارش مشورت کردم، سابقه شو تو مجلس دیدم، مواضع سیاسی شو دیدم، مواضع اخلاقی و رفتارهای کنشهای مختلف این آدم، سابقه علمی شو، تحصیلات شو دیدم، تناسب تحصیلاتش با اون کاری که میخواد تو مجلس بکنه دیدم، شعاراشو شنیدم، نه اصلا برنامه نداره، آدم خوبی، حزب الله بوده، ریش داشته، تصفیه داشته، گفتم بیا ما هر وقت جمعی رای داریم تو هم یه سود بکش، به درد نمیخوره. همینا میشه حجت برای ما. به اینا میشه میرسیم که این آدم صلاحیت دارد یا نداره. خب سوالم اینه کاندید برخلاف وعده عمل کنه یا کلا منفعل بشه فقط برای منافع شخصی عمل کنه، مسئولیت شرعی خواهیم داشت برای رای و تبلیغ برای ایشان؟ اگر اینو میدانید، بله، به این رسیدید که این آدم این مشکل رو داره، حق ندارین تبلیغ کنین براش. اگر احتمال میدهید، احتمالتون باید اوغلایی باشه، احتمال باید یه جوری باشه که بشه بهش اعتماد کرد. صرف احتمال که در مورد همه هست، احتمال خطا رو چه حسابی؟ یه وقت این احتمال جدی تر میشه، یه وقت این احتمال ضعیف میشه. شما مجموعه سوابق و کارها و فعالیت‌های این آدمو که بررسی می‌کنی، با اینکه احتمال لرزش و لغزشش هم هست، به این میرسی که بازم بالاخره تا به حال که خوب پیش رفته. این میشه یک حجتی در پیشگاه الهی و دیگه مسئولیتی هم به گردن ما نیست. به محضی هم که دیدیم این آدم داره خطا میکنه، باید موضع بگیریم، تقابل کنیم، تذکر بهش بدیم، به خودش تذکر بدیم، به اون کسانی که تذکر ما میتونن بهش برسونن تذکر بدیم، برسونیم بهش. سایت دارن الان، دفتر دارن، هزار یک کانال دارن، ادمین دارن، پیج دارن. دیگه کدوم نماینده است که پیج نداشته باشه؟ دوره قبلی که ماشاءالله تو توییتر همینجور میگفت تو توییتر رد میشه، مواظب باشید پاتون به کابلای نماینده ها نگیره، یعنی بس که نماینده ها همه تو توییتر بوده. برو تو توییترش بهش بگو، تو اینستاش بهش بگو. الان که دیگه اصل ارتباطات اصل حجر که دیگه نیست که آقا دسترسی بهش نداری، و تاثیر هم داره. یعنی شما میرین اونجا پیام میذاری، واقعا اثر داره. 2 نفر، 10 نفر، 60 نفر وقتی میگن واقعا تاثیر داره. اینا وظایف ماست. و پیشنهاد بده، فقط هم اینکه بفهم، فقط وظیفه هم که بریم فوش بدیم، وایسیم یه سوتی بده یقهشو بگیریم، نه آقا برو پیشنهاد بهش بده، طرح بده، آدم بهش معرفی کن، جریان معرفی کن. آقا فلان مجموعه خبر داری؟ فلان مجموعه دانش بنیان تا حالا دیدی فلان مجموعه فرهنگی داره کار میکنه تو شهر خوده، تو شهر دیگه؟ با اینا ارتباط بگیر، با اینا رفت آمد داشته باش. به هر حال ما ها میتونیم اینا کنشایی که میتونیم انجام بدیم، اینا همه وظایف ماست در قبال حاکمیت دینی. ولی چون تشکیلات درست حسابی نداریم و رو انضباط کار نمی کنیم و حلقه های میانی فعالی نداریم، این توده ها با اون سران هیچ وقت ارتباطش با هم برقرار نمیشه. اونا برای خودش یه کار میکنن، برای خودش، و از اینا فقط توقع دارن در انتخابات بیان یه رأی بدن، اونا هم بالا بمونن. ما وظیفه فقط اینکه رأی بدیم که آقا این چارچوب آسیب نبینه، فقط این نیستش که. یه جوری باید باشه رابطه که هفته به هفته اون نماینده رو بشه یقهشو گرفت. چون نماز جمعه یه ساختاری اگه درست حسابی داشته باشه، البته خیلی شهرها این شکلی هست واقعا، مثلا مشهد منو واقعا میدیدم که نماینده ها جمعه خیلی هاشون میومدن نماز جمعه و بعد نماز جمعه واقعا ملت یقه اینا رو میگرفتن. هر هفته هم میومدن، هر هفته ما چون تو جایگاه میشستیم ما مدعیان صف اول چون بودیم، اینش از صف اول گاهی میرفتیم. حالا منم چون به خاطر اتصالاشون تو مشهد خیلی مسافر بودن به خاطر اتصالات و اینا، اون صف اول میشستیم که خیال اون جمع باشه نماز جماعتمون درسته. بعد میدیدیم گاهی نماینده ها رو، ملت یقه اینا رو میگرفتن. شهرهای کوچیک که دیگه خیلی، یعنی استانهای کوچیک، شهرهای کوچیک که اصلا دیگه نماینده تو مشت ایناست، ولی شما همش درخواستت به اینکه این چاه آب اینجا چی شد، اون پل اونجا چی شد، بعد نماینده رو هی وادار میکنی به اینکه وارد کنش‌های اجرایی بشه. ببر مطالعه کن، تحقیق کن. البته باز میگم اون فرماندهان میانی خیلی تاثیر دارن که مردم رو بهشون اطلاع بدن، منبرهای ما، جلسات ما، دانشگاه‌های ما، خود سخنرانی های قبل از خطبه نماز جمعه، خود خطبه نماز جمعه، مردم بگه آقا ملت شما فلان مشکلتون با این قانون درست میشه، از نمایندتون اینو پیگیری کنی، این قانون رو، و نه فقط نماینده اینجا، 10 جای دیگه هم از نماینده‌هاش اینو بخواید، نه فقط گیر این باشی که آقا این سربازی بچه منو مثلا فلان کن که این بیفته فلان شهرستان، تا خواسته از نماینده‌ها ایناست دیگه، و کارهای اجرایی و عمرانی و این مسئول آموزش پرورش اینجا اون فلانی باشه و مسئول فلان چیک اون یکی باشه و هی درخواست‌های بخشی و اجرایی و اینا اصلا نماینده رو از قالب کار خودش خارجش میکنه. به هر حال ما اگر روی این مبنا بیایم جلو، هم میتونیم تبلیغ بکنیم برای فرد و هم مسئولیتی نسبت به عمل کرده و در آینده نخواهیم داشت. البته مسئولیت به یک معنا داریم، وقتی میبینیم که قدم کج میذاره باید تذکر بهش بدیم و بهش هم پیشنهاد بدیم مسیرهای درست و خوب. خب خدا قوت. اونجایی که فهمیدیم مردم عثمان رو نمیخواستن و حضرت امیر رو میخواستن، حضرت امیر که به دنبال اسلام بودن و نمیخواستن حکومت ضعیف بشه، چطور بر کنشگری میکنن که خودشون جایگزین عثمان بشن و تضعیف رهبری جامعه هم نشه؟ یکی این که حضرت باید یه کاری میکردن که بعدها این شبهه پیش نیاد که علی طمع حکومت داشت. خود اینی که مردم بعدها رهبر رو به چشم این ببینن که این از اول طمع حکومت داشت، خود این تضعیف رهبریه. و فقط هم ادا نبود در امیرالمومنین، خیلی ها عداشو در می آوردن. بله اون یکی هم، اون یکی رو حاکم کرد که بعدها خودش بشه رئیس. امیرالمومنین دنبال این بازی ها نبود، واقعا این شکلی بود. او واقعا دنبال این حطام دنیا و این موقعیت و ریاست و اینها نبود و فهمود اگرم قبول کنم از اون بود که حقی رو اقامه کنم و باطلی رو اضاعه کنم، به زمین بشونم. من برای این و اونم به خاطر حضور حاضر و وجود ناصر بود که به عهده گرفتم در خطبه شخشقی فهم. و بیشترش همینه، یعنی اون کار فرهنگی، کار آموزشی، کادرسازی، آدمسازی، رصد حاکمیت، رصد مسئولین و در بزنگاه‌ها مراقبت کردن، پاییدن، تذکر دادن، ریل گذاری کردن، خط دادن و حتی افشاگری و فریاد کردن و رسوا کردن، اینا مجموعه کارهایی است که ماها در قبال حاکمیت مسئولیت داریم به عنوان شهروند. و همش هم باید، ما باید ببینیم آقا چطور نسبت به خانواده هم. ببین شما الان درست شخصی، ولی نسبت به حیطه خانوادت یه مسئولیت های احساس میکنی. من بچه‌م میخواد بره مدرسه، خب وظیفه دارم. وظیفه دارم یعنی چی؟ اون مثالی که عرض میکنم خوب دقت کنید، این باید فرهنگ بشه بین ما. متاسفانه این فرهنگ نیست. الان من نسبت به بچه‌م، بله جایی از دین نیومده، نه تو قانون اساسی هم نگفتن، تو رساله های عملی هم نگفتن، علما بالا منبر نگفتن که ملت حواستون باشه بچه‌تون رو کدوم مدرسه میفرستین و برین تحقیق کنین برای بچه مدرسه بچه‌تون. همه میدونن و تو اون شعاع زندگیت یه بخشی از چیزایی هم که باید بهش توجه کنی ایناست. بچه‌ت بزرگ میشه مدرسه میره، کدوم مدرسه بره؟ رو مدرسه ها باید تحقیق کنی، مطالعه کنی، بعدها باید نظارت کنی بچه‌ت داره درس میخونه یا نمیخونه، رشد علمیش چقدره، تو مدرسه با کیا میچرخه، تو مدرسه چیا یاد گرفته. همینه، قانون نانوشته است و همه ما پذیرفتیم اینا رو به عنوان یک قانون. همونطور که شما نسبت به بچه‌ت یه وظیفه این شکلی داری و باید مراقبت بکنی نسبت به مدرسه‌اش، نسبت به مسئولین و حاکمیت هم یه همچین وظیفه‌ای داری، باید رصد بکنی. الان مصوبات مجلس مجموعاً چیاست؟ دولت طرحش برای فلان قضیه چیه؟ بشناسم این مسیر داره به کدوم سمت میره. اجمالاً نه اونجور دقیق، اونجور دقیقش خود بندم سر در نمیارم. اجمالاً میدونم که آقا مثلا برای خانواده مجلس برنامه داره برای اینکه حمایت بکنه از تکثیر جمعیت مثلا. من روالش اینه، ریلش اینه، حواسم باشه یه وقتی این اونوری نشه، دنبال این نباشه که اتفاقاً دنبال کاهش جمعیت بشه مثلا. نسبت به سیاست خارجی مثلا داره یه کاری میکنه که دیگه آمریکا نتونه همینجور بزنه زیرش از برجام بیاد بیرون. اجمالا اینو دارم رصد میکنم، وظیفمه در این حدش که بدونم، همونطور که در مورد بچه‌ام وظیفمه همینقدر که بدونم که الان درس میخونه نمیخونه، نمراتش چقدره، مدرسهش خوبه خوب نیست، و حالا ما پولی که دادیم چی شد، یعنی خروجیشه، رأی هم که دادیم چی شد. نمیشه ما این خیلی بده که بگه آقا من رأی دادم چی شد، خودت با پیگیری کنی، نه اینکه بگی من رأی نمیدم، من یک سری قبل رأی دادم چی شد، این که بد شد دیگه. این چیزی نیست که بعد 4 سال بپرسی، از فردای رأی دادن بعد بپرسی، هم که رأی دادی بعد بگی من رأی دادم چی شد، بعد توی 4 سال بعد بپرسی و جواب بگیری، نه اینکه رأی رو میدی میری 4 سال بعد میای بعد نگاه میکنی کلیت اون چیزایی که میخواستی ظاهرا احساست هم تازه اینها، یعنی واقعش هم این نیست، احساست اینه که اونی که میخواستی حاصل نشد، بعد میگه که خب اون سری رأی دادی مگه چی شد، حالا کلی چیز شده ها، مگه اینا نبودن اون یکی ها بودن کلی چیز اونجوری میشد یا کلی این چیزا نمیشد، ولی این حسش این نیست و اصلا در جریان نیست و یه دستی هم در کاره ها که نذاره توده در جریان باشه. یه مشکل جدی که هم مجلس ما داره، هم دولت ما داره، هم قوه قضاییه ما داره، مردم در جریان اتفاقات و تصمیمات خوبی که داره گرفته میشه نیستن. اینم برمیگرده به اون چالش نبودن مدیران میانی و فرماندهان میدانی و میانی که ترازبندی کنن و اتصال بدن بین طبقه حاکم و توده و اینا رو در جریان بذارن. نماز جمعه های ما بعد همین کارو بکنه، کانال های اون افرادی که تاثیرگذارن، کانال های رسانه ایشون، مجموعه های رسانه ایشون، بعد اینا رو پمپاژ بکنه، خبر بده، با خبر بشن ملت، چه از امور خوب چه از امور بد، خصوصا نماز جمعه و خصوصا مساجد کارکرد اصلیش اینه. ولی متاسفانه این دوتا اون کار درست و واقعی خودش رو خیلی درست انجام نمیده و یهو همین میشه که همه احساس میکنن که آقا همه چالش برمیگره مثلا به رأی من یا مجلس یا مثلا رئیس جمهور. نه، هزار جای دیگه باید کار بکنن، کارش درست نمیکنه. مساجد و نماز جمعه ها اینا رأی گیری نیست، اگه اونام رأی گیری بود خیلی تکون حسابی میخورد. اگه قرار بود امام جمعه ها رأی بیارن خیلی مجبور میشن خیلی خودشون با خیلی استانداردها تطبیق بدن. حالا میخوام بگم خوب بوده، چون ممکنه ما به امام جمعه رأی بدیم که صلاحیت نداره، چون شناخت دقیقی نداشتیم، ممکنه اونجا رو نشناسه یا صلاحیت علمی و عملی و اینا نداشته باشه، ولی این نکته رو ما داریم که به هر حال مشکل فقط مال مجلس نیست، خیلی جاهای دیگه اون استاندارد خودش نیست، مسجدمون استاندارد نیست، نماز جمعهمون استاندارد نیست، مدرسه‌مون استاندارد نیست، دانشگاهمون استاندارد نیست، حوزه‌مون استاندارد نیست، ممبرامون استاندارد نیست. چقدر ممبرا میتونن کار بکنن؟ ممبرایی که پر جمعیت میان میشینن چهار تا حرف احساسی بی سند رو هوا میزنیم، نه مسئله از مسئله مردم رو میدونیم، نه راهکاری داریم ارائه میدیم، نه رشدی، نه حرکتی. یک ساعت 60,000 نفر جمعیت نشسته، چهار تا حرف همینجوری فقط یه حس خوبی نسبت به امام حسین پیدا می‌کنه، میره. کلی اتفاق میشه تو این جلسه بیفته. کلی خط میتونی به این مردم بدی. آقا ملت بدونید الان مشکلتون به فلان قضیه حل میشه، اینو مطالبه کنید. بدونید فلان اتفاق داره میفته، نذارین اتفاق بیفته. چقدر منبرای ما میتونه کار بکنه؟ چه ظرفیت فوق‌العاده‌ای تو مدده‌های ما هست؟ آقا فهمون اینا فرمانده‌های میدان جهاد تبیینن. اینا مجموعاً اگه درست کار بکنه خیلی از مسائل ما حل میشه.